أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب خالدون. خباز هم بسم الله الرحمن الرحيم. متن عربی رو کسی همراه داره عزیزان؟ تو ظاهرن چند تا غلط داره اینجا ترجمه. خب حالا بخونیم تا حالا باش تا برسیم اونجا انشاءالله. بله فرمان در بعضی از نوشته ها مشاهده می شود که شدیداً به قول به تجرد مفارقات مرسله و نفوس ناطقه حمله شده است. چرا؟ حتی کتاب نوشتن در به نام افسانه مجردات، بعد استدلال کرده بودن که ما هیچ موجود مجردی نداریم، یعنی اصلا نمیتونیم داشته باشیم. بعد میگه خدا مجرده. اگه شما استدلال میکنی که هیچ مجردی نمیتونیم داشته باشیم، پس بعد چجوری خداوند مجرده؟ چون استدلالی امر کلی همه رو در بر میگیره. حالا اینا به خاطر چیه؟ این ناشی از جهل به دو قسم تجرید، یعنی تجرد از ماده و تجرد از ماهیت است. موجودات رو، مفارقات، فرشتگان، نفوس، اینا مجرد از مادن. خداوند سبحان مجرد از ماهیته، که این دوتا خیلی تفاوت دارن با هم. اونی که مجرد از ماهیت بی حده، حدی براش تصور نمیشه، محدود به هیچ حدی نمیشه. فرق میکنه با موجودی که مادی نیست، فرق میکنه با موجودی که مادی نباشه. نمیدونم از اینا رو بپرسی علم چیه؟ علم مجرد یا مادیه؟ محبت چیه؟ محبت مجرد یا مادیه؟ خب اینجا یه نکته‌ای باید توجه کرد، اون اینه که تجرد از ماهیت، تجرد از ماهیت یه توالی داره، تجرد از ماهیت یه توالی داره. موحد به توحید واقعی در عین اینکه معتقد به تجرد خداوند سبحان از ماهیت است، یقین دارد که جمع بدون تفرقه کفر است و تفرقه بدون جمع تعطیل است و جمع بین این دو توحید، چنان که صادق آل محمد فرموده است. اللهم فتبصر. این حدیث چی میفرماد؟ این حدیث، این عبارت، جمع بدون تفرقه کفره. جمع بین چی و تفرقه بین چی؟ جمع بدون تفرقه کفره، یعنی جمع بین دو تا چی کنیم کفره، و تفرقه بدون جمع تعطیل است. تفرقه بین دو تا چی بدون جمع تعطیل میشه و جمع بین این دو توحید است. بحث از خالق و مخلوقه، بحث از خالق و مخلوقه. تمایز بین خالق و مخلوق چگونه است؟ یعنی ارتباط بین خالق و مخلوق چگونه است؟ بعد تمایزشون چگونه است؟ آیا تفاوت، تمایز بین خالق و مخلوق مثل تمایز و تفاوت بین مخلوق و مخلوقه؟ یعنی همین جوری که من با شما فرق میکنم، تمایز دارم، همین جور خدا با من فرق داره، تمایز داره. ها؟ بفرمایید. نه؟ چرا نه؟ چون او لیس کمثله شیئه، چون او مثل هیچ چیز نیست تا بخواد تفاوتش با دیگران مثل تفاوت مخلوق با مخلوق باشه، مثل مخلوقاتش نیست که. پس تفاوتش با مخلوقش چگونه است؟ میگه ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس. بی تکیف بی قیاس، به هیچ چیز نمیشه قیاسش کرد. بگیم مثل چی میمونه؟ حالا آیا ما خالق و مخلوق رو باید جمع کنیم؟ یعنی اینا یکی هستن، خالق و مخلوق یکی هستن بدون تمایز. اگه بگی اینا یکی هستن بدون تمایز، یعنی همه خدایی، چون یکی از معانی وحدت وجود که ایراد بهش میگیرن بحث همه خدایی، همه خدان، که هیچ عارفی البته چنین چیزی تفوه نکرده، هیچ عارف محققی چنین چیزی نگفته، مگر کسی کلمات اونا رو خونده باشه، نفهمیده باشه، یه چیزی از خودش بافته باشه. جمع بدون تفرق کفر است. این که خالق رو عین مخلوق بدونی یا مخلوق رو عین جمع کنی بین این دو بدون این که از هم بخوای جداشون کنی، این میشه چی؟ کفر. از اون طرف تفرقه بدون جمع تعطیل است. یعنی بگی خدا یه چیزه یه وره، خلق یه طرف، این تعطیل میشه. تعطیل در چی میشه؟ تعطیل در اگه ما خدا رو جدا بدونیم، خلق رو جدا بدونیم، چی تعطیل کجا راه پیدا میکنه؟ در ربوبیت خداوند تعطیل میشه. یعنی خلق برای خودشونن، خدا برای خودشه. آقا این گیاه که میروید اینو کی میرویاند؟ الان کی میرویاند؟ خدا میرویاند. خداست داره اینجا خدایی میکنه. اگر تو خدا رو یه چیز جدای از این درخت و جدای از این عالم بدونی، در برای خدا تعطیل قائل شدی. خدا گرفته زیر سرش دراز کشیده خوابیده، که همین جور هم بود. متکلمین عامه اصلا بحث مطرح کردن لو جاز عدم الباری، یعنی اگر خدا معدوم بشه چی میشه؟ تصور کنیم خدا نباشه. اونا چون فکر کردن خدا یه چیز بریده جدای از این عالمه، یه روزی این عالمو خلق کرده حالا گرفته نشسته، خب بله این عالم خودش میچرخه، و فکر کردن این حرکتی که در عالمه دست خود این عالمه. در حالی که تمام حرکات رشد بدن شما در تحت تدبیر متفرد به جبروت، کار کردن اندام شما به دست خداست. شما این زیارت دعای جوشن کبیر رو بخونید، چه چیزهایی رو به خدا نسبت میده. آقا باران خودش از آسمان میباره، قرآن میگه ما باران رو میبارانیم. آقا شکم شما کار میکنه دستشویی، دست میذاره رو شکمت، الحمدلله الذی ادفع عن الاذی، حمد از آن خدایی است که دفع کرد از من اذیت ها را، خدا دفع کرد. شکم شما کار میکنید میگی خدا دفع کرد. یعنی کاری در این عالم نیست که کار خدا نباشه، فعل خدا نباشه. و اون کسی که خلق و از خالق جدا میدونه خدا رو معطل انگاشته، فکر کرده خدا خلق کرده و بعد گرفته حالا نشسته خوابیده ایستاده هر کاری که اونا میگن. این نیست. اگر این چراغ اینجا رو نورانی میکنه، ما میگیم خدا داره نورانی میکنه. اگه باد میوزه میگیم خدا داره باد و میوزاند. شما بگی آقا گرما و سرما داره متحول میشه باد ایجاد میشه، میگیم بله، چون ابل لا ان یجری الامور الا بالاسباب، هر چیزی رو خدا با سببش جاری میکنه. تمام فعل این عالم فعل خداست، تمام فعل این عالم فعل خداست. پس اگر خدا رو از خلقش جدا بدانی و تفرقه بدون جمع تعطیل است. تفرقه بین خالق و مخلوق بدون اینکه اونا رو جمع بدونی، بدون اینکه اونا رو جمع بدونی. هر چیزی که در این عالم اتفاق میفته در تحت مشیت خداونده. مشیت یعنی خواست، خواست خداست. بارون که میاد مردم میگن خواست خدا بود بارون بیاد، درسته؟ زلزله که میشه میگن خواست خدا بود. بله درسته. بقیه چیزا چی؟ اونا خواست خدا نیست؟ باد خواست خدا نیست؟ به دنیا آمدن تو خواست خدا نیست؟ مردن تو خواست خدا نیست؟ نفس کشیدن تو خواست خدا نیست؟ چی هست که خواست خدا نیست؟ ما توی عالمی زندگی میکنیم که همه چی به مشیت اللهه. خب پس خداوند اگر ماهیت نداره، این نیست که فکر کنیم مثل یکی از فرشتگان میمونه، فرشتگانی که مجردن، او یه مقدار بزرگتر از اون فرشته هاست. نه خیر، وقتی ماهیت نداشت، حد نداشت، میشه بسیط حقیقی، بسیط الحقیقه، بسیط الحقیقه کل الاشیاء الوجودیه و لیس بشیء منها. بسیط الحقیقه عین تمام اشیاست بدون اینکه هیچ کدوم از اونا باشه. وجود عین همه اشیاست بدون اینکه حدود اونا رو داشته باشه، بدون اینکه نواقص اونها رو داشته باشه. وجود عین منه، وجود عین این قالیه، اما محدود به این قالی نیست، محدود به من نیست. و جمع بین این دو توحید است که باید جمع کنی. در عین اینکه خلق قائم به حقند، در عین اینکه خلق قائم به حقه، حق منزه از اونهاست. یعنی عین وجود اونها و منزه از ماهیت اونها، ماهیت منزه از حد اونها. و این صفت که حقیقتی که ماهیت ندارد، حد ندارد، محدود به کل حد است. این یک کلمه قصاریه که بلند است این کوتاه. آن که حد ندارد محدود به کل حد است. حد نداره که میتونه حدود رو بپذیره، تمام حدود رو. هو فی السماء اله و فی الارض اله. این فتح بستر یعنی بصیرت به خرج بده، ببین به این مطلب، نه فقط بفهم بلکه باید ببینی خدا رو در همه اشیا، ببینی که خداست تو این عالم داره خدایی میکنه. خداست در این عالم، و الا شما از کجا میدونی که بدن شما 5 انگشت میخواد؟ مگه شما خودت درست کردی برای خودت؟ مگه میدونستی اصلا؟ ها؟ نه. مگه شما میدونستی 2 گوش میخوای؟ 2 چشم میخوای؟ 2 پا میخوای؟ نه. پدر و مادرت میدونستن؟ نه. حیوانات دیگه میدونستن؟ نه. مگس میدونست 2 بال میخواد؟ نه. مگس میدونست مثلا نیش میخواد، نیش بزنه یه چیزی رو بخوره؟ هیچ کسی چی نمیدونه. خداست داره خدایی میکنه. همه سر کارن، هیچ کس خبر نداره. به قول صاحب کتاب آقا جان فرمود همه عالم جمع بشن نمیفهمن این سیب چجوری درست شده، این سیب چجوری درست شده. خداوند از هر چیزی به ما نزدیکتره. مشرک، کافر خودش رو میبینه، خدا رو نمیبینه. مشرک و کافر میگه من هم فقط. موحد خدا رو میبینه، خودش رو هم میبینه ابتدا، بعد یواش یواش هی خودش کم رنگ میشه، هی خدا پر رنگ میشه، هی خدا پر رنگ میشه، این کم رنگ میشه، هی این بت آب میره، این فرعون کوچیک میشه، کوچیک میشه، کوچیک میشه، تا اینکه تبدیل به آب میشه، تو آب غرق میشه. کی بود ماز ما جدا مانده، من و تو رفته و خدا مانده. میبینه بابت فقط خداست. آقا جان در الهی نامه ظاهرن میفرماد دیگران میگویند خدا کو؟ حسن گوید جز خدا کو؟ شما غیر خدا رو نشون من بدید آخه. تمام این مباحث زیر سر این مطلبی که خداوند ماهیت ندارد، واجب الوجود ماهیت ندارد، و الا واجب الوجود بگید نمیشد، و الا واجب الوجود نمیشد. خب حالا بلکه شایسته است در کلام صاحب قرر که فرمود و انها بحت و وجود تأمل شود. یعنی اینجا جا حرفه، چون آجی میگه که نفس در مقام صراح و اطلاقیش فوق تجردش بحت وجوده، یعنی وجود صرفه، یعنی بیماهیته. ایشون میگه جای تأمل داره این حرف. ایشان در بیان خود میفرماید، حالا حاجی توضیح میده که نفس و ما فوق آن وجودات صرفی هستند که ماهیت ندارند. عجب، اگه ماهیت نداشت یعنی حد نداشت که میشد صمد، که همه عالم رو پر میکرد، که ها و انواری هستند که ظلمت ندارند، چنان که گفتیم نفس سایه حق است و این مطلوب ما را به طریق اولا ثابت می کند. حاجی داره میگه ها، اینا کلام حاجیه. زیرا اینکه نفس دارای وجودی باشد بدون ماهیت، این فوق تجرد است، زیرا تجردی که ما در صدد اثبات آن بودیم تجرد از ماده است و تجرد از ماهیت فوق تجرد از ماده است. میگه وقتی که اثبات کردیم ماهیت نداره، پس دیگه تجرد از ماده هم داره دیگه. همچنان که تجرد از ماده فوق جوهریت است، که مجرد از ماده باشه فوق اینه که جوهره. مشیا قائل به تجرد نفوس ناطقه و عقول از ماده هستند و تجرد از اینجا باید ماهیت باشه، ترجمه اشتباه نمیشه ماده، ماده دارید، و تجرد از ماده را فقط و فقط درباره واجب تعالی قائلند. یه بار دیگه میخونم ببینید. مشا قائل به تجرد نفوس ناطقه و عقول از ماده هستند و تجرد از ماده را فقط و فقط درباره واجب تعالی قائلند. همینجوری نوشته متن کتاب. خب این اشتباهه. احتمالا تو چاپ عربی هم اشتباه بوده، چون تجرد از ماهیت را فقط و فقط درباره واجب تعالی قائلند. این باید توی متن عربی هم تصحیح بشه. خب میگویم، حالا اینجا تعلیقه آقا جان میشه، میگویم شاید مراد مرحوم سبزواری از انها بحت و وجود لا ماهیت لها، که چی ماهیت نداره، غلبه احکام وجود بر ماهیت نفس باشد. یعنی وجودش غالبه بر ماهیتشه، نه اینکه ماهیت، چون میخواد درست کنه کلام حاجی، چون کلام غلطه، این کلام غلطه، چون ما فقط واجب تعالی است که ماهیت نداره و توالی داره نداشتن ماهیت، غلبه احکام وجود بر ماهیت نفس باشد. و همچنین شیخ اشراقی که در آخر تلویحات فرمود نفس و مفارقات ما فوق آن همگی انیات صرفه و وجودات محضه اند، یعنی ماهیت ندارن، مرادش همین است که اونا وجودشون بر ماهیتشون غالبه، نه اینکه ماهیت نداره، نه اینکه بگیم ماهیت نداره، نه اینکه بگیم صرف وجودن. اگه صرف وجود بود میشد واجب الوجود، و الا تمامی ممکنات زوج ترکیبی هستن. آقا جان ها فرما تمام ممکنات زوج ترکیبی هن، و فرد تنها و تنها وجود صمدیست لا غیر. فتدبر، فرد فقط خداوند سبحانه که فرد علل اطلاقه، که اونم صمده که لا ماهیت لهاست، هیچ موجود دیگه چنین اطلاقی نمیشه کرد. بله، اینکه نفس حدی نداشته باشه به این معنا که هرچه پیش میرود جا برای پیشرفت داره، به این معنا، یعنی به جایی نمیرسه که بگه من به آخر خودم رسیدم، این درسته، ولی این که بگیم نفس ماهیت ندارد، نداشتن ماهیت توالی داره که باید عین همه اشیا بشه، عین همه اشیا بشه. والحمدلله رب العالمین. خب تا عین 24 روم آمدیم. زمان چقدر گذشته عزیزم؟ خب این سوالای این چند تا فصل و امروز مقدار خیلی کسل بودم، به زور آمدم کلاس دیگه، اینجوری وقت بگذرونیم مقدار. خب سوالا رو میگم خدمت عزیزان، یادداشت بفرمان. یک، خب اینا میدونید دیگه، از فصل 19 هم به تا اینجاست، تا 24 رومه، از فصل 19 هم میشه. صاحب اسفار می نویسد، یک، صاحب اسفار می نویسد: بدان که هر محسوسی معقول است. معنای این کلام را با استفاده از کلمات خود ایشان بنویسید. دو، تمیز بین خیال حیوانی و خیال انسانی را توضیح دهید. اینا را فقط از تو کتاب بنویسید ها، فقط اون سوال آخر رو عرض میکنم، اونو دیگه از خودتون باید بنویسید. حالا اینا رو که میگیم توضیح دهید، منظورم از تو کتاب پیدا کنید، مجبور بشید یه دور بخونید کتابو به این وسیله. سوم، عبارت دوانی از کتاب شواکل الهور در تجرد نفس حیوانی را بنویسید. چهارم، اشعاری از عارف رومی در مثنوی در نطق موجودات را بنویسید. اون اشعاری که مولانا تو این زمینه دارن 5-6 بیته. پنجم، کلام علامه قیصری را در باب تسبیح موجودات با حضرت داوود علیه السلام بنویسید. با حضرت داوود بن. در باب تسبیح موجودات با حضرت داوود ایشون مطلبی گفتن، اونو بنویسید. ششم، کلام شیخ بهایی در کشکول در مورد قوه بنتاسیا را بنویسید. هفت، کلام جناب بیضاوی در تفسیر انوار و تنزیل در مورد حیات بعد از مرگ را بنویسید. هشت، اینه دیگه، حالا در چند خط یا حالا هر جور که میتونید از خودتون تو از کتاب میتونید استفاده کنید، ولی عبارات باید از خودتون باشه. این هشتمی که میگیم، هشت، این که نفس ناطقه انسانی را مقام فوق تجرد است، توضیح دهید. این یه دونش توضیح از خودتونه، با حالا میتونید کتابو نگاه کنید ولی عباراتش باید از خودتون بنویسید مطلب رو، هر تون چند خط بتونید مطلب رو برسونید کفایت میکنه. خب این جلد یک این کتاب الحمدلله والمنه، چقدر استفاده کردیم، چقدر لقمه های شیرین، چقدر مطالب عالی. دیگه عزیزان میدونید این کتاب سفره‌ایه که بهترین لقمه ها از تمام کتاب های فلسفه و عرفان و حکمت متعالیه رو آقاجان جمع کرده اینجا، و اگه دقت کنید می‌بینید در هر زمینه‌ای، در معرفت نفس، در توحید، در معاد، در برزخ، در پزشکی، چقدر مطالب پزشکی داشتیم، حیوانشناسی و و و چقدر مطالب متنوع، اونم در حد عالی، در حد عالی. چون این کتاب آقاجان فرمودن کتاب پیری منه، یعنی منظورشون در کتاب پختگی منه. تو کتابای آقاجان این کتاب یه شأنیت خاصی داره، قدر بدونید، مباحثه داشته باشید، مطالعه، مباحثه، که انشالله اینجا که بناست نیست به ما مدرک بدن یا حقوق بدن بابت اینا، ولی اون طرف انشالله جز فقهای آل محمد باشید انشالله. اللهم صل علی محمد. حالا این باب اینه 25 میفهم نفس به فاسد شدن بدن عنصریش فاسد نمی شود. این یکی از نتایج بحث معرفت نفس همینه که انسان، و یکی از اصول دین ماست، یکی از اصول دین ما معاده. معاد رو یه موقع انسان از طریق انبیا باور میکنه، چون انبیا گفتن معاد هست و اونها رو قبول داریم. یک موقع با استدلال عقل میرسی که بله، انسان زندگی ادامه داره و من با نابود شدن بدنم نابود نمیشم. و کار این معرفت نفس همینه. که انسان با استدلال، با عقل به این نکته برسه، که حالا انشالله چون نفس تازهی میخواد برای بیان مطلب، انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.